فصل سوم.
روز دوشنبه فرانس ولخرجی کرد. چیزی خرید که عینک‌ساز میگفت آمریکایی است. قاب عینک لاکی بود. لابد بین لتکز لاک پشتا همیشه میشود به طرق مختلفی تقلید کرد. وقتی عدسی‌های مناسب نصب شد و فرانس عینک جدیدش را زد، بلافاصله هم ته دلش احساس راحتی آرامش کرد، هم پشت گوشش. غبار و مه محو شد. رنگ‌های در هم بر هم عالم بار دیگر توی کوپه‌ها و حجره‌های رسمیشون حبس شدند. ها، یک کار دیگر مانده بود که می‌بایست بکند تا خودش را در این دنیای تازه خط‌کشی شده سر و سامان بدهد و مستقر کند. می‌بایست جایی برای اقامت پیدا کند. فرانس وقتی وعده روز قبل درایر را به یاد آورد که گفته بود حقوقی می‌دهد که راحت زندگی کند، بی‌خیال راضی لبخند زد. عمو درایر مثل یک دکان عجیب و غریب اما به درد بخور بود. تازه عمو درایر راست می گفت. فرانس بدون لباس درست حسابی چطور اموراتش می گذشت؟ ولی اجالتاً بهتر است اول یک اتاق پیدا کنیم. خبری از آفتاب نبود. از آسمان کوتاه خاکستری سرمای درست حسابی می آمد پایین. تاکسی‌های برلین هم معلوم شد سبز تیره‌اند با حاشیه شطرنجی سیاه و سفید تر و تمیزی روی درها. اینجا و آنجا صندوق‌های آبی پست تازه به مناسبت پاییز رنگ شده بودند و حسابی براق و چسبناک به نظر می‌رسیدند. فرانس دید خیابان‌های این محله انقدر آرام است که دل آدم می‌گیرد. در حالی که خیابان‌های یک شهر بزرگ قاعدتاً نمی‌بایست اینطور باشد. یاد گرفتن اسم خیابان‌ها و محل فروشگاه‌ها و اداره‌های به درد بخور خالی از لطف نبود. داروخانه، خاربار فروشی، اداره پست، پاسگاه پلیس. چرا درایرها این همه اصرار داشتند دور از مرکز شهر زندگی کنند؟ فرانس خوشش نمی‌آمد. این همه زمین خالی وجود داشت. این همه پارک کوچولو و میدان چمنکاری شده، این همه کاج و قان، خانه های در دست ساخت، باغچه های سبزیکاری، همه اینها او را به یاد خانهش می انداخت که جای پرت و بکری بود. وقتی سگی را دید که کلفت خپله اما نه چندان بدکی آورده بود هواخوری، فکر تام است. بچه ها یا توپ بازی می کردند یا روی آسفالت الک دلک. خودش هم یک زمانی اینطور بازی می کرد. فقط یک چیز به فرانس می فهماند که واقعاً توی یک شهر بزرگ است. بعضی بچه ها لباس های معرکه‌ای پوشیده بودند. مثلا شلوارهای سه‌ربعی. زیر زانو پف داشتند تا ساق بچه ها توی جوراب پشمی حسابی لاغر و خوش فرم به نظر بیاید. اینجورش را ندیده بود. هرچند پسرهای شهر خودش هم شلوار سه‌ربعی می پوشیدند. بعد هم چشمش افتاد به ژیگول‌های سطح بالا که کت دو طرف دکمه دار می پوشیدند، با اپول پهن پهن، کمر تنگ تنگ، پاچه شلوار گشاد گشاد که دوبل برگردان آن گنده بود و کاملا روی کفش را می گرفت. کلاه‌ها هم محشر بودند، همینطور فکل و کراوات‌های پرزرق و برق. و بعد هم دخترها. آخ درایر جان، راه می رفت و سر تکان می داد، ملچ ملوچ می کرد و دم به دم به اطراف نگاه می کرد. با صدای نسبتاً بلندی فکر کرد چه لعبتهایی، و از لای دندانهای به هم فشرده آه کشید و نفسش را فرستاد تو. اوه، آدم دیوانه می شود. البته در شهر خودش هم وقتی می رفت به خیابانهایی که تکراری شده بودند و حالش را به هم می زدند، بارها در طول روز در برابر جذابیتهای گذرا همین واکنش آزاردهنده را نشان می داد. ولی آن روزها به خاطر حجب و حیای بی حد و حسابش جرأت نمی کرد زیاد خیره بشود. اینجا اوضاع فرق می کرد. غریبه بود و کسی نمی شناختش و این دخترها هم دستیافتنی بودند. باز همانطور نفس را کشید تو. به نگاه‌های حریص عادت کرده بودند. میشد درست حسابی رک و پوسکنده سر صحبت را باز کرد. فرانس میخواست همین کار را بکند، ولی اول میبایست اتاقی پیدا کند تا توی این اتاق بشود صاحبشان شد. درایر گفته بود 40-50 مارک. خب، یعنی 50 مارک. فرانس تصمیم گرفت با نظم و حساب عمل کند. بین هر 3 یا 4 منزل یک آگهی اجاره اتاق روی درب چشم میخورد. به نقشه شهر که تازه خریده بود نگاه کرد. یک بار دیگر فاصله را تا ویلای عمو بررسی کرد و دید اصلا دور نیست. یک منزل تر و تمیز که نوساز به نظر می رسید و در قشنگ سبز رنگی داشت و یک کارت سفید به آن وصل بود توجهش را جلب کرد. فرانس خیلی بیخیال زنگش را زد. فقط بعد از فشار دادن زنگ بود که دید نوشته شده رنگی نشوید. اما دیگر دیر شده بود. پنجره سمت راستش باز شد. دختر جوانی با موهای دم اسبی که گربه ملوس سفیدی را به سینه‌اش فشار می‌داد، سرش را آورد بیرون و زل زد به فرانس. لب‌هایش خشک شد از کار افتاد. دختر حتما یک خیاط ساده معمولی بود، ولی خیلی خواستنی بود. و خب، امیدواریم زیاد گران نباشد. دختر پرسید: با کی کار دارید؟ فرانس آب دهانش را قورت داد. مثل احمق‌ها لبخندی زد و با پررویی تمام، طوری که خودش بلا فاصله دست پاچه شد، گفت:
شاید شما، ها؟
دختر با کنجکاوی نگاهش کرد. فرانس خیلی ناشی گفت:
بذارید بیام تو.
دختر برگشت و صدایش آمد که به یک نفر توی اتاق میگفت:
نمیدونم چی کار داره، بهتره خودت بپرسی.
از پشت سرش کله یک مرد میانسال پیدا شد که پی لای دندانهایش گرفته بود. فرانس کلاهش را کشید پایین، برگشت و راهش را کشید و رفت. حواسش بود که هنوز نیشش تا بناگوش باز است و دارد بفهمی نفهمی قر میزند. با عصبانیت فکر کرد:
بی خود و مزخرف، هیچی، فراموشش کن.
2 ساعت طول کشید تا 11 اتاق را در 4 بلوک مختلف ببیند. راستش همه این اتاقها خوب بودند، اما هر کدامشان یک ایراد جزئی هم داشتند. مثلا یکی از این اتاقها هنوز نظافت نشده بود و فرانس وقتی به چشمهای مات زن داغ دیدهی نگاه میکرد که با نومیدی و بیحالی به سوالهایش جواب میداد، خود به خود به ذهنش میرسید که لابد شوهرش تازه توی همون اتاقی مرده که حالا دارد با دوز و کلک به او غالب میکند. اتاق بعدی یک ایراد ساده تر داشت. 5 مارک گرانتر از قیمتی بود که درایر گفته بود، وگرنه عیب و نقصی نداشت. اتاق سوم روی دیوارهایش لکه‌های قهوه‌ای داشت و گوشه اتاق هم تله‌موش گذاشته بودند. اتاق چهارم به یک توالت بدبو وصل بود که از راهرو هم می‌شد واردش شد و افراد خانواده یک همسایه هم از آن استفاده می‌کردند. پنجمی و ششمی و هفتمی، اما در مدت بسیار کوتاهی این اتاقها با همه محاسن و معایبشان توی ذهن فرانس قاطی پاتی شدند و فقط یکی از آنها بدون عیب و نقص ماند و با بقیه قاطی نشد. همان اتاق 55 مارکی. ناگهان فکر کرد دلیلی ندارد این همه کار را کش بدهد. اما دل به دریا هم نمی زد که خودش انتخاب کند، چون می ترسید اتاق مناسبی انتخاب نکند و خودش را از 1,000,000 اتاق دیگر محروم کند. از طرفی مشکل می شد از آن اتاقی که چشمش را گرفته بود بهتر پیدا کند. مشرف بود به خیابان فرعی خوشمنظری با یک اغذیه فروشی. یک چیزی شبیه قصر هم داشتند سر نبش می ساختند که صاحب خانه می گفت سینماست و همین خودش به محیط روح و جان می داد. عکس بالای تخت خواب هم دختری بود که خم شده بود جلو تا خودش را توی یک حوض مهالود بشوید. با خودش فکر کرد:
خب، الان 1 روب مونده به 1، وقت غذا خوردنه. آها، یه فکر بکر، غذا خوردن تو خونه درایرا. می پرسم برای اتاق گرفتن به چی باید بیشتر توجه کنم؟ و اگه نظرش این نبود که 5 مارک اضافه بدم؟
مثل آدم‌های زرنگ از نقشه استفاده کرد. در ضمن به خودش قول داد به محض رفتن به سر کار با قطار زیرزمینی می رود به جایی که مطمئناً شنگول‌ترین قسمت این شهر ولنگواز است. بدون هیچ مشکلی رسید به ویلا. رنگش خاکستری رگ رگه بود و ظاهر توپر و فشرده‌ای داشت. حتی می شود گفت اشتهاآور. توی باغ سیب‌های درشت قرمز کپه کپه از درخت‌های جوان آویزان بودند. وقتی توی گذرگاه جلو رفت که قرچ قرچ صدا می کرد، دید مارتا روی پله ایوان ایستاده. کلاه و پالتوی مخمل پوشیده بود و داشت سفیدی مشکوک آسمان را سبک سنگین می کرد و می خواست تصمیم بگیرد چترش را باز بکند یا نه. وقتی چشمش افتاد به فرانس اصلا لبخند نزد. گفت شوهرم منزل نیست. چشمهای سرد قشنگش را دوخت به فرانس و ادامه داد امروز توی شهر نهار میخوره. فرانس نگاهی انداخت به کیف دستی که زیر بغلش گرفته بود. بنفشه فرنگی مصنوعی که به یقه بزرگ پالتویش سنجاق شده بود، چتر کوتاهی که دستش برق میزد و خلاصه فهمید او هم دارد میرود بیرون. توی دلش به بدبیاری خودش لعنت فرستاد و گفت
ببخشید که مزاحمتون شدم.
مارتا گفت آه به هیچ وجه. و هر دو به طرف در به راه افتادند. فرانس فکر کرد بعدش چه؟ خداحافظی کند یا همونطور کنارش راه برود؟ مارتا با قیافه ناراضی همچنان به جلو نگاه می کرد و لای لبهای گوشتالو و گرمش باز بود. بعد تند لبش را تر کرد و گفت خیلی بد شد. باید پیاده برم. دیشب ماشین رو زدیم درب و داغون کردیم. واقعا هم بعد از صرف چای با رقص موقع برگشتن تصادف بدی کرده بودند. راننده که بی موقع خواسته بود از کامیون سبقت بگیرد زده بود به نرده های چوبی کنار جایی که داشتند مسیر اتوبوس را مرمت می کردند. بعدش هم ایکاروس چرخیده بود دور خودش و خورده بود به تیر برق. در حیص و بیس این معرکه قارقرکی مارتا و شوهرش به هر طرفی که بگویید پرت شده بودند و آخر سر هم دیده بودند افتادند کف اتومبیل. درایر با مهربانی به مارتا گفته بود امیدوار است چیزیش نشده باشد. شوک تصادف، گشتن و پیدا کردن دانه های گردنبندش، جمع شدن آدم هایی که بر رو بر نگاه می کردند، منظره زشت اتومبیل در بداغون، راننده کامیون که مثل احمق‌ها مات و خیره مانده بود، پلیس حق به جانبی که اصلاً به شوخی‌های درایر اعتنا نمی‌کرد، همه و همه مارتا را طوری اذیت کرده بود که مجبور شده بود دو قرص خواب بخورد و تازه دو ساعت بیشتر هم نخوابد. با اخم و تخم گفت تعجب می‌کنم کشته نشدم. ولی حتی شوفر ما هم زخمی نشد. حیف. و همین هنگام آهسته آهسته دستش را دراز کرد تا به فرانس کمک کند که داشت در را فشار می داد و کلی سر و صدا می کرد تا بازش کند. فرانس محض احتیاط و ملاحظه گفت
بله، بحثی نداره که اتومبیل وسیله خطرناکیه.
حالا دیگر واقعا وقت خداحافظی بود. مارتا متوجه شد که فرانس این پا و آن پا می کند و بعدش نیامد. چترش را از دست راستش داد به دست چپش و پرسید
از کدوم را میرید؟
عینکی که فرانس خریده بود خیلی به او میآمد. شبیه حس هنرپیشه شده بود توی فیلم سینمایی دانشجوی هندی. فرانس گفت
خودم هم نمیدونم.
بیخیال لبخند رضایتی هم زد و ادامه داد
ببینید من اومده بودم نظر عمو رو درباره اتاق بپرسم.
کلمه عمو طوری از دهانش خارج شد که باور کردنی نبود و در جا تصمیم گرفت دیگر از این لفظ استفاده نکند تا موقعی که این لفظ حسابی برسد و پخته بشود. مارتا گفت
خب منم میتونم کمکتون کنم. بگید مشکلتون چیه؟
در این حین به فهمی نفهمی راه افتاده بودند و حالا داشتند سلانه سلانه توی پیاده‌روی عریضی پیش می‌رفتند که شاه بلوط‌های شکسته و برگ‌های ترد پنجه مانند جاهای مختلفش افتاده بود. فرانس نفسی کشید و شروع کرد به توضیح دادن اوضاع اتاق. مارتا حرفش را قطع کرد و گفت:
عجب، چه حرفا؟ 55 تا؟ به نظر من میتونید یک کمی چونه بزنید.
فرانس پیشاپیش به نوعی احساس پیروزی کرد، اما تصمیم گرفت تند نرود.
آخه صابخونه یه پیرمرد خنزر پنزری کنسه، شیطونم حریفش نمیشه.
مارتا ناگهان گفت:
شما چی میدونید؟ بدم نمیاد بریم خودم باش حرف بزنم.
فرانس بال در آورد: اه چه شانسی. بگذاریم از اینکه اصلا راه رفتن با مارتا که ماتیک زده بود و پالتوی مخمل پوشیده بود خودش یک دنیا میارزید. هوای تمیز پاییز، صدای لاستیک اتومبیل ها روی خیابان، زندگی یعنی این. یک کت و شلوار نو با یک کراوات معرکه هم اضافه می شد، دیگر خوشبختیش کامل بود. پرسید:
آقای تام امروز کجا هستن؟ به نظرم دیدمش که رفته پیاده روی.
نه، توی انبار باغبون بسته شده. سگ خوبیه، اما یه کمی عصبیه. من همیشه گفتم که سگا حیوانای قابل قبولی هن به شرط اینکه تمیز باشن.
فرانس گفت:
گربه ها تمیزترن.
آه، از گربه ها بدم میاد. سگا وقتی اوقات تلخی میکنیم متوجه میشن، ولی گربه ها افتضاح هستن. نه آدم ها رو درک میکنن، نه وفا سرشون میشه، نه هیچ چیز دیگه.
ما توی شهرمون کلی گربه بی صاحب رو میکشتیم. من یکی از همکلاسیام، به خصوص فصل بهار کنار رودخونه.
مارتا گفت:
این پاشنه چپم اشکالی پیدا کرده، یه لحظه باید تکیه بدم به شما.
دو انگشت را بدون فشار گذاشت روی شانه فرانس و به پشت و جلوی پایش نگاه کرد.
چیزی نبود.
با نوک چترش برگ خشکیده ای را که پاشنه کفشش فرو رفته بود توی آن پاک کرد و انداخت. رسیدند به میدان. از روی داربست‌های ساختمان جدید سر نبش میشد لااقل دو حدس درباره آینده‌اش زد. مارتا با چترش اشاره کرد و گفت:
مدیر شرکت سینمایی که داره این ساختمونو میسازه یه شریکی داره که یکی از آشناهای ما براش کار میکنه.
تا وسط سال بعد هم تمام نمیشد. کارگرها انگار توی خواب کار میکردند. فرانس کلی به مغزش فشار آورد تا موضوع به درد بخورتری پیش بکشد. آه، چه تصادفی.
هنوز نمیتونم فراموش کنم چقدر عجیب و غریب بود توی قطار همدیگر رو دیدیم. باور نکردنیه.
مارتا گفت:
بله خب، تصادفی بود.
و فکرهای خودش را کرد. وقتی خواستند از راه پله تیز طبقه پنجم بروند بالا، مارتا گفت:
گوش کنید، بهتر شوهرم ندونه من کمکتون کردم. نه نه نه، سری در کار نیست، فقط من دلم نمیخواد بدونه.
فرانس سرش را تکان داد. به او چه ربطی داشت؟ اما در عین حال از خودش پرسید این حرفی که مارتا زده باعث افتخار است یا خجالت؟ مشکل میشد جواب داد. حالا پشت در ایستاده بودند. کسی به صدای زنگ جواب نداد. فرانس باز زنگ زد. در باز شد. پیرمرد ریزنقشی با بند شلوار آویزان و بدون یقه صورت چروکیدهش را آورد بیرون و بدون آنکه کلمه‌ای بگوید آنها را راه داد تو. فرانس گفت:
برگشتم. میتونم یه بار دیگه اتاقو ببینم؟
پیرمرد خیلی سریع سرش را به نشانه ادب تکان داد و پیشاپیش آنها راه افتاد توی راهروی تنگ و تاریکی که دراز بود. مارتا خیلی عیب جویانه فکر کرد:
خدای من، چه هلفتونی نکبتی.
کار درستی کرده بود آمده بود اینجا؟ لبخند موذیانه شوهرش را تجسم می کرد.
تو به من غر می زدی، حالا خودت داری کمکش میکنی؟
اما خود اتاق بدک نبود. نورگیر و تر و تمیز بود. کنار دیوار سمت چپ یک تخت خواب چوبی بود که احتمالاً کلی ترک تروک داشت. بعدش دستشویی و یک بخاری. سمت راست هم دو تا صندلی بود و یک راحتی غلط انداز با روکش مخمل بید زده. یک میز کوچک وسط اتاق بود و یک گنجه کشویی هم گوشه اتاق. بالای تخت یک عکس زده بودند به دیوار. فرانس گیج و مبهوت خیره شد به عکس. یک کنیز را گذاشته بودند برای فروش و سه مرد مردد خیره نگاهش می کردند. از آن که داشت آب تنی می کرد هم هنرمندانه تر بود. آن عکس لابد توی یک اتاق دیگر بود. آه بله، توی آن اتاقی بود که بوی گند می داد. مارتا دست زد به تشک. سفت و محکم بود. یک دست کشش را درآورد، انگشتش را کشید به پاتختی، بعد نگاه کرد به انگشت. ترانه مدر روزی که خوشش می آمد و اسمش ناتاشای سیاه چشم بود، از دو رادیو از دو طبقه مختلف به گوش می رسید و شاد و سبکبال قاطی می شد با دنگ دنگ خوش صدایی که از ساختمان نصف کاره بلند می شد. فرانس خیلی امیدوار نگاه کرد به مارتا. مارتا چترش رو گرفت طرف دیوار کچل سمت راست و بدون اینکه به پیرمرد نگاه کند بی‌اعتنا سوال کرد:
چرا کاناپه رو برداشتید؟ ظاهراً اینجا چیزی بوده.
پیرمرد گفت:
کاناپه داشت شکم میداد، دادمش تعمیر.
و سرش را تکان داد. مارتا گفت:
بسیار خوب.
باز هم چترش را دراز کرد و گفت:
ملافه ها هم به عهده شماست دیگه، بله؟
پیرمرد با تعجب تکرار کرد:
ملافه ها؟
بعد سرش را انداخت یک طرف، لب پایینش را فشار داد بالا، یک لحظه فکر کرد و جواب داد:
بله، میتونم چند تا ملافه دست و پا کنم.
سرویس و نظافت چطور؟
پیرمرد دست گذاشت روی سینه‌اش، گفت:
همه کارا رو من میکنم، همه چیزو من درست میکنم، فقط من.
مارتا رفت طرف پنجره، نگاه کرد به کامیون توی خیابان که بارش تخته و چوب بود، بعد برگشت و بی‌اعتنا پرسید:
راستی چقدر خواسته بودید؟
مرد حاضر جواب گفت:
55 تا.
با برق و قهوه صبح؟
پیرمرد پرسید:
آیا ایشون صاحب شغل هستند؟
و با حرکت سرش فرانس را نشان داد. فرانس تندی جواب داد:
بله بله.
پیرمرد گفت:
55 تا برای همه چی.
مارتا گفت:
گرونه.
پیرمرد گفت:
گرون نیست.
مارتا گفت:
خیلی گرونه.
پیرمرد لبخند زد. مارتا شانه انداخت بالا و برگشت به طرف در. فرانس فهمید اتاق دارد برای همیشه از دستش می رود. کلاهش را فشار داد و مچاله کرد و دنبال راهی گشت تا نگاهش بیفتد به نگاه مارتا. پیرمرد رفت توی فکر و تکرار کرد:
55 تا.
مارتا گفت:
50 تا.
پیرمرد دهانش را باز کرد اما محکم بست. بالاخره گفت:
بسیار خوب، ولی چراغ باید سر ساعت 11 خاموش بشه.
فرانس پرید وسط و گفت:
البته البته، بله بله، میفهمم.
صاحب خونش پرسید:
کی میاید اینجا؟
فرانس گفت:
امروز، همین الان، باید برم چمدونم و از هتل بیارم.
پیرمرد با لبخند ملیحی گفت:
با یه پیش پرداخت مختصر موافقید؟
انگار خود اتاق داشت لبخند می زد. آدم وقتی یاد اتاق شلوغ زیر شیروانیش در ایام جوانی می افتد چقدر عجیب است. مادرش پشت چرخ خیاطی سینگر می نشست و او به هر زحمتی بود سعی می کرد بخوابد. چطور توانسته بود این همه مدت تحمل کند؟ وقتی بار دیگر وارد خیابان شدند، توی ذهنش یک حفره گرم باقی مانده بود که قاعدتاً مال فرو رفتن اتاق جدیدش توی ماده نرم تصورات جزئی تر بود. مارتا وقتی سر نبش خیابان از فرانس خداحافظی کرد، برق تشکر و حق شناسی را از پشت عینکش تشخیص داد و وقتی به طرف عکاسی رفت تا چند عکس تیرول را بدهد ظاهر کنند، با غرور این گفتگو را به یاد آورد و البته حق هم داشت. باران ریزی شروع شده بود. در گل فروشی ها را باز کردند تا رطوبت و خیسی را آشکار کنند. حالا دیگر جدن باران می آمد. نمی توانست تاکسی پیدا کند. قطره های باران داشتند به زیر چترش نفوذ می کردند و پودر بینیش را می شستند. بیتابی آزاردهندهی جای ذوق و هیجان را گرفت. چه دیروز و چه امروز روزهای تازه و مزخرفی بودند و خطوط و اشکال نچندان واضح اما قابل تشخیصی آشفتوار خودشان را نشان می دادند. مانند آن محلول تیره که در آن نماهای کوهستان زود شناور می شوند و وضوح می یابند، این باران، این رطوبت لطیف باران، تصاویر روشنی را در جان او ظاهر می کرد. بار دیگر، مردی خیس از باران، سراپا شور، قدرتمند، چشم آبی، آشنای علاف شوهرش در تسرمات از رگبار استفاده کرد تا او را به کنج یک ایوان بکشاند و شبهای بیخوابیش را خالی کند و مارتا سرش را تکان داد و مرد در گوشه حافظه محو شد. بار دیگر توی اتاق پذیرایی آن نقاش ابله، آن حقباز تنبل با آن ناخونهای کثیف. یک لحظه مکث کرد تا ببیند چه احساس می کند و چون احساسی نکرد با آرنجش زد توی صورت نقاش. بار دیگر، و این تصویر نسبتاً جدید بود، یک تاجر ثروتمند، یک آمریکایی با موهای خاکستری آبی فام که لب بالایش درازتر بود، داشت زیر لب می گفت حتماً به اتاق هتلش برود و مرتو هم لبخند زده بود و خیلی بی‌معنی متاسف شده بود از اینکه مردک خارجی است. همراه این اشباح تصادفی که با دستهای سردشان تند تند او را لمس می کردند، مارتا رسید به خانه. شانش را تکان داد و همه آنها را تکاند. همانطور که چتر باز شده اش را تکاند و گذاشت توی ایوان خشک بشود. گفت: احمقم. موضوع چیه؟ من چم شده؟ از چی نگرانم؟ خب دیر یا زود اتفاق می افته. اجتناب ناپذیره. حالش باز عوض شد. فریدا را ادب کرد، چون سگ باز برگشته بود توی منزل و فرش را کثیف کرده بود. چند ساندویچ کوچولو را که روی هم چیده شده بود با چای خورد. تلفن کرد به گاراژ تا ببیند درایر اتومبیلی را که قول داده بود اجاره کرده یا نه. تلفن کرد به سینما تا دو بلیت برای جمعه نمایش شب اول رزرو کند. بعد تلفن کرد به شوهرش. بعد هم که معلوم شد درایر سرش شلوغ است، تلفن کرد به خانم هرتوویک پیر. درایر واقعا سرش شلوغ بود. طوری سرش گرم شده بود به پیشنهاد غیر منتظره یک شرکت دیگر و انواع مذاکره های موزیانه و کنفرانس های مؤدبانه که بعید بود تا چند روز اصلا به فکر فرانس بیفتد. اگر هم میافتاد بی موقع میافتاد. مثلا موقعی که تا گردن توی آب گرم فرو رفته بود و داشت حال می کرد. موقع سواری از دفتر به کارخانه. موقع سیگار کشیدن توی رخت خواب. فرانس در قسمت عوضی تلسکوپ ذهن درایر سر و کلش پیدا می شد و شکلک در می آورد و سر و دستش را تکان می داد. درایر توی ذهنش قول می داد زود به کارش رسیدگی می کند و بلا فاصله شروع می کرد به فکر کردن درباره چیزهای دیگر.